به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس 17 هم از سلسله درس های گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. در این درس به آموزش یکی از روش های فرا ابتکاری معروف با نام الگوریتم ژنتیک می‌پردازیم. مطالبی که در این درس خدمت شما ارائه میشه شامل 5 بخشه. در بخش اول مقدمه‌ای در خصوص مفاهیم رایج الگوریتم‌های فرابتکاری خدمتون ارائه می‌کنیم. در بخش دوم مبانی و مفاهیم الگوریتم ژنتیک را در یک جستجوی محلی و تکاملی بیان میشه. مراحل الگوریتم به صورت یک دستور حل دنباله‌ای در بخش سوم ارائه میشه. اجزای الگوریتم ارائه شده در بخش سه، در بخش چهارم به صورت کاملاً تشریحی خدمت شما بیان میشه. در بخش پنجم هم با حل یک مسئله، روند حل یک مسئله بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به طور کامل خدمت شما ارائه میشه. میپردازیم به مقدمه. محاسبه راه حل های بهینه یا آپتیمال برای اکثر مسائل بهینه‌سازی در دنیای واقعی کار دشوار و سختیه. در عمل معمولاً به راه‌حل‌های خوب که از الگوریتم‌های هیوریستیک یا متاهیوریستیک یا فرابتکاری به دست میاد اکتفا میشه. متاهیوریستیک‌ها یا فرابتکاری‌ها به مجموعی از فنون بهینه‌سازی تقریبی گفته میشه که در دو دهه اخیر بسیار شهرت پیدا کرده. این روش‌ها راه‌حل‌های قابل قبول را برای حل مسائل پیچیده و دشوار در حوزه مهندسی و علوم پایه در زمانهای معقول میسر. الگوریتم های فرابتکاری را میتوان متدولوژی های عمومی و سطح بالایی دانست که به عنوان یک استراتژی ما را برای حل مسائل بهینه‌سازی راهنمایی میکنه و این استراتژی ها به دلیل جامعیت برای اکثر مسائل بهینه‌سازی میتواند مورد استفاده قرار. اما باید به یک نکته اشاره کرد که برخلاف الگوریتم‌های بهینه‌سازی دقیق مانند الگوریتم سیمپلکس برای حل مسائل برودی خطی یا الگوریتم شاخ و کرانه برای حل مسائل بهینه‌سازی عدد صحیح خطی، الگوریتم‌های فرابتکاری بهینه بودن جواب به دست آمده را تضمین به هیچ وجه نمی‌کند، ولی جواب مناسبی را در زمان کم در اختیار ما قرار. فرابتکاری ها یا متاهیوریستیک ها در طول 20 سال گذشته شهرت روبه افزونی داشتند. کاربرد ها و اثر بخشی آنها در خیلی مسائل پیچیده نشون داده شده. از جمله کاربرد هاش میشه به موارد زیر اشاره کرد. در مسائل طراحی مهندسی شامل بهینه‌سازی مسائل توپولوژی، الکترونیکی، آیرودینامیک، مکانیک، دینامیک، سیالات، جامدات و روباتیک. در علم داده مانند ماشین لرنینگ و داده کاوی، مدل سازی و شبیه سازی سیستم های فیزیکی، شیمی، کنترل، پردازش تصویر از کاربردهای الگوریتم های فرابتکاری هستند. الگوریتم های مختلفی در حوزه دانش فرابتکاری تا به حال ارائه شده که از مهمترین اونها میشه به الگوریتم های بهینه سازی اجتماع مورچه ها یا الگوریتم آنت کلونی اپتیمایزیشن اشاره کرد که یکی از الگوریتم های معروف فرابتکاری که بر مبنای رفتار مورچگان برای جستجوی غذا کار میکنه که در درس 18 هم آموزش گروه بهینه سازی گروه بهینه یاب شما میتونید این درس رو مطالعه کنید. الگوریتم اجتماع زنبورها از ایده الگوریتم مورچه استفاده کرده، با این تفاوت که از رفتار زنبورها برای یافتن شد در حل مسائل بهینه‌سازی استفاده کرده. الگوریتم ژنتیک شاید معروف‌ترین الگوریتم فرابتکاری باشه که از تکامل ژن‌ها در موجودات برای یافتن جمعیت برتر استفاده میشه که در درسی که ما پیش رو داریم سعی می‌کنیم این الگوریتم رو کاملا خدمت شما توضیح بدیم. روش انجماد تدریجی یا سیمولیتد انالینگ یکی از ساده ترین الگوریتم های فرابتکاریه که از رفتار مولکول ها برای یافتن حالت تعادل ترمودینامیکی با استفاده میشه تا بتوانیم بهینه‌سازی در سیستم ها رو انجام بدیم، که در درس 16 هم گروه آموزش بهینه یا این درس کاملا خدمت شما ارائه میشه. الگوریتم های دیگه هم وجود داره که در سالهای اخیر توجه ویژه‌ای به آنها شده، که میشه به الگوریتم PSO یا الگوریتم هوش جمعی ذرات اشاره کرد، الگوریتم های جستجوی محلی و الگوریتم های تکاملی که حالت های خاصی از الگوریتم ژنتیک هستند. در طراحی یک فرابتکاری دو معیار متناقض، کاوش و تبعیت در نظر گرفته میشه. در کاوش بیشتر مناطق کاوش نشده مورد جستجو قرار میگیره و هدف اینه که اکثر فضا مورد کاوش قرار گیره. در تبعیت بیشتر در محیط امیدبخش یا محدوده‌ای که در آن بهترین راه حل‌ها پیدا شده جستجو انجام میشه. در صورتی که به کاوش اهمیت داده بشه، الگوریتم به سمت رفتارهای تصادفی سوق داده میشه، و در صورتی که به رفتار تبعیت توجه بشه بیشتر، الگوریتم از حالت تصادفی فاصله گرفت و تنها در راه‌حل‌های نزدیک به خود و راه‌حل‌هایی که تا به حال یافته شده حرکت انجام میشه. معیارهای طبقه بندی زیادی ممکن است برای طبقه بندی فرا ابتکاری ها استفاده بشه که در زیر این موارد اشاره شده. الهام گرفته شده از طبیعت در مقابل با عدم الهام گرفته شده از طبیعت. خیلی از فرا ابتکاری ها از فرایندهای طبیعی الهام گرفته شده، که میشه به الگوریتم ژنتیک و الگوریتم اجتماعی مورچه اشاره کرد. خیلی هم این اتفاق براشون نیفتاده، مانند الگوریتم تاب و سرچ. روش هایی که از حافظه استفاده میکنن در مقابل روش های بدون حافظه. بعضی از الگوریتم ها مانند الگوریتم انجماد تدریجی یا SA بدون حافظه، در حالی که دسته دیگری از الگوریتم ها مانند الگوریتم جستجوی ممنوع در یک حافظه بعضی از اطلاعات را در طول جستجو ذخیره میکنن. قطعی در مقابل غیر قطعی یا احتمالی. یک الگوریتم قطعی یک مسئله بهینه‌سازی رو از طریق تصمیم گیری قطعی حل می کنن و برای مثال میشه به الگوریتم جستجوی ممنوع اشاره کرد. در فرابتکاری های احتمالی یا تصادفی، بعضی از قواعد احتمالی در فرایند جستجو مورد استفاده قرار می گیرن، مانند الگوریتم انجماد تدریجی یا الگوریتم ACO. در الگوریتم های قطعی با داشتن یک جواب اولیه و اجراهای متفاوت تنها یک جواب به دست می آید، در حالی که در الگوریتم های تصادفی با داشتن یک راه حل اولیه ممکن است به جواب های نهایی متفاوتی برسیم. تکراری در مقابل هریسانه. در الگوریتم های تکراری، الگوریتم با یک راه حل کامل شروع شده و در تکرارها راه حل تغییر می کند، ولی در الگوریتم های هریسانه یک راه حل کامل در اختیار نبوده، بلکه با یک راه حل خالی یا ساخته نشده شروع شده و مرحله به مرحله راه حل تکمیل میشه. خب این مقدمه بود در خصوص الگوریتم های فرا ابتکاری. انشاءالله در ادامه میپردازیم به الگوریتم ژنتیک. الگوریتم ژنتیک الگوریتمی است که از طبیعت الهام گرفته شده و در رده الگوریتم های احتمالی، تکراری و با حافظه قرار میگیرد. موجوداتی که توانایی بیشتر در دستیابی به منابع و تولید مثل دارند در طبیعت بیشتر مشاهده می شوند. موجوداتی که توانایی رو ندارن به دلایل مختلف به مرور کم و منقرض میشن. در طول زمان گفته میشه که کل جمعیت اکوسیستم دچار تکاملی شده که به طور متوسط شامل موجوداتی میشن که شایسته تر از موجودات قبلی هستن و مشخصات خاصی از این موجودات باعث میشود که آنها بقای بیشتری نسبت به سایر موجودات داشته باشن. تکنیک محاسبات تکاملی یا Evolutionary Computation یا EC قواعد تکامل را در الگوریتم‌های برای جستجوی راه‌حل‌های بهینه به کار می‌برد. تفاوت اصلی الگوریتم‌های تکاملی نسبت به الگوریتم‌های دیگر این است که این الگوریتم‌ها مبتنی بر جمعیت عمل می‌کنند. در این الگوریتم‌ها معمولاً یک جمعیت اولیه ایجاد و سپس تکامل داده می‌شود. الگوریتم ژنتیک مشهورترین تکنیک در تحقیقات الگوریتم‌های تکاملی است. این الگوریتم با یک جمعیت اولیه از راه‌حل‌ها شروع می‌شود. هر راه‌حل از طریق یک کروموزوم نمایش داده می‌شود که در واقع هر کروموزوم یک جواب است. سپس اپراتورهای تولید مثل کارهایی مانند جهش و ترکیب را روی کروموزوم‌ها به صورت مستقیم انجام می‌دهد. الگوریتم ژنتیک بر اساس یک ساختار ساده با تولید یک جمعیت اولیه از کروموزوم‌ها شروع می‌شود. جمعیت اولیه باید به حدی بزرگ باشد که توانایی تولید تمامی جواب‌ها و یا به عبارتی پوشش مناسبی از فضای امکان‌پذیر ایجاد کند. کارهایی که در الگوریتم ژنتیک انجام می‌شه در ادامه با هم مرور می‌کنیم. انتخاب. اولین قدم شامل انتخاب افرادی از جمعیت برای انجام عمل تولید مثل. این انتخاب به صورت تصادفی بر اساس یک احتمال متناسب با تابع برازندگی انجام میشه. بنابراین هر فردی که برازندگی بیشتری داشته باشه با احتمال بیشتری انتخاب میشه. در قدم دوم تولید مثل انجام میشه. عملگرهای کراس اوور یا ترکیب یا تقاطع و جهش یا میوتیشن روی افراد انتخاب شده در مرحله قبل انجام میشه. در این مرحله فرزندان جدید با توجه به تولید مثل تولید میشه. در گام بعدی فرزندان تولید شده ارزیابی میشن که به معنای محاسبه تابع هدف مربوط به هر یک از فرزندان جدید. در مرحله جابجایی افراد از جمعیت قبلی کشته و از بین می روند و افراد و فرزندان جدیدی که به تازگی تولید شدن به جمعیت اضافه می شوند. الان می تونیم در اسلاید های قبل مبانی الگوریتم ژنتیک رو خدمتتون بیان کنیم. حالا می توانیم مراحل الگوریتم ژنتیک رو به صورت کلی بیان کنیم. شروع. در این مرحله الگوریتم با ساخت یک جمعیت اولیه شامل N کروموزوم آغاز میشه. در مرحله برازندگی مقدار برازندگی یا مقدار تابع هدف متناظر با هر کروموزوم از N کروموزوم جمعیت محاسبه میشه. یعنی ما مقدار برازندگی هر کروموزوم جمعیت رو که تعداد کروموزوم همون N است حساب میکنیم و در واقع هر کروموزوم یک جوابه. در مرحله بعد باید جمعیت جدید رو تولید کنیم که این کار با انتخاب دو کروموزوم از جمعیت‌های فعلی آغاز میشه. انتخاب افراد با کروموزوم‌هایی که برازندگی بیشتری دارن با احتمال بیشتری انجام میشه. حالا برای دو کروموزوم انتخاب شده میتوان عملگرهای مختلفی رو انجام داد. عملگر تقاطع روی کروموزوم‌های انتخاب شده یا همون کروموزوم والدین انجام میشه که باعث تولید فرزند میشه. اگر این عملگر انجام نشود والدین همان فرزندان خواهد. در عملگر جهش یا میوتیشن فرزندان جهش میابند و روی هر ژن از کروموزوم این عملگر میتواند عمل کند. فرزند یا فرزندان تولید شده از عملگرهای جهش و تقاطع در جمعیت قرار میگیرد و یک نسل جدید ایجاد میشود. اعضای از این جمعیت که برازندگی کمتری داشته باشند برای ثابت موندن تعداد اعضا از جمعیت باید حذف بشن. حال اگر شرط توقف برآورده باشد بهترین راه حل جاری گزارش میشه و در غیر این صورت ما بعد به قدم ساخت جمعیت برگردیم. خب ما تا الان مراحل و مبانی الگوریتم ژنتیک رو خدمتتون معرفی کردیم. انشالله در بخش دوم این آموزش اجزای الگوریتم ژنتیک به صورت کامل خدمت شما معرفی میشه و در انتها با حل یک مثال الگوریتم ژنتیک برای شما به صورت کامل بیان میشه که شما چطور میتونید از الگوریتم ژنتیک در حل مسائل بینی‌سازی استفاده کنید. پس تا بخش دوم، خدا نگهدار.